بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن ربي أخبرني فقال وعزتی و جلالی ما ادرک العابدون در کلبکا و انی لابنی لهم فی الرفیق الاعلا قصرا لا یشارکهم فیه احد. پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره ارزش بکا در درگاه الهی سخن می فرمایند که خداوند متعال فرمود اگر افراد عابد می دانستند که بکا چه جایگاهی دارد فرد پاکی در درگاه خدا و اون مقام این است که خداوند به خاطر این روی کردی که دارن برای اونها در مقامات اعلی قصری می سازد که کسی با اونها در داشتن چنین قصوری مشارکت نخواهد داشت. بکا مصدر بکایبکیست، به معنای فریاد زدن، داد زدن، گریستن. ابن منظور از قول فراء میگه بکا با الف مقصوره، بکا به معنای اشک ریختن، و با الف ممدود بکا به معنای صدایی است که با همراه گریه خارج میشه از انسان. گریه صدادار میشه بکا، گریه بی صدا میشه بکا. گریستن و بکا حالتی است که نشان دهنده حزن، خوف، خضوع، ندامت و احیانا شوق انسانه. گریستن برای دنیا مذمومه و گریستن از ترس خدا و برای آخرت، همچنین در مصائب اهل بیت و پیامبر اکرم، خصوصا در عزای سید الشهدا علیه السلام، پسندیده و دارای فضیلت. قرآن کریم بعد از یادآوری انبیاء عظام الهی مانند موسی، هارون، اسماعیل، ادریس، می فرماد که اولئک الذین انعم الله علیهم، خداوند متعال به این افراد که پیغمبران، من النبیین، از پیامبران نعمت داد. بعد اسم اینها رو میاره، از ذریه جناب آدم کسانی که مسئولیت بهشون داده شد، ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم، جناب نوح، ذریه ابراهیم، اسرائیل، و ممن هدینا و اجتبینا، کسانی رو که برگزیدیم. اینها کسانی هن اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدن و بکیا. آیات خدا رو که بر اینها میخوندی، اینها به سجده می افتادن و به گریه می ایستادن. اینهایی که به خدا مقربترن این گونه به خاک میفتن در درگاه الهی و عشق میزن. انسان بر بال گریستن از خوف خدا به خداوند متعال متقرب خواهد شد. امام باقر فرمود کان فیما ناجابه الله و موسی علیه السلام، در گفتگوها و مناجات های خداوند متعال با جناب موسا در کوه طور اینجوری بود که یا موسا ابلغ قومک به قومت ابلاغ کن اندهو ما یتقرب الی المتقربون به مثل بکا به مثل البکا من خشیتی. اون نردبانی که من به من نزدیک میکنه قوم تو رو و انسانها رو، اون نردبان گریه بر از خوف من هست، البکا من خشیتی. پس اجالتاً چنین مقامات بزرگی رو دارد و مایه تقرب انسان به خداست. آیه سوم درباره لزوم تعلم رو در علوم کاربردی، مواردی که در سیاست خارجی به اونها نیازمندیم رو مطرح کردیم. آیه مربوط به امتحان صبیعه بود. صبیعه در پس از پیمان حدیبیه ادعای اسلام کرد، ایمان آورد، از مکه به مدینه آمد، پناهنده شد. دنبال این بودن که همسرش دنبال این بود که صبیعه رو پس بگیره. آیه نازل شد خطاب به مؤمنین که اگر زنهای مؤمن به سمت شما مهاجرت کردند، فامتحنوهن، اونها رو بیازمایید، درباره ایمان اونها تحقیق کنید، اختبار کنید. گفتیم برای صدق ادعا باید اونها رو آزمایش کرد، اختبار کرد. ابن عباس نقل کرده بود که امتحان اونها و اختبار اونها به این است که اونها رو سوگند بدن، یستحلف نهان، اینها رو سوگند بدن و در سوگند بگن که من اگر از مکه خارج شدم و به مدینه آمدم، به خاطر چالش و مشکلی که با همسرم داشتم مهاجرت نکردم، ما خرجت من بغض زوجن ولا رغبتن ان ارزن الى ارز، این که به مدینه علاقه مندم یا از مکه به مکه علاقه ای ندارم به این دلیل نبوده، ولا التماس دنیا، من به خاطر دنیا خواهی مهاجرت نکردم، و ما خرجت الا حبا لله و لرسوله، اگر مهاجرت کردم فقط به خاطر علاقه ای که به خداوند متعال و پیامبرش دارم. دارد که فاستحلفها رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر این خانم رو سوگند داد که بگوید ما خرجت بغضاً لزوجها، من به خاطر مشکلات با همسرم مهاجرت نکردم، ولا عشقاً لرجل منا، عشق و علاقه‌ای که بین من و مردی از مردان مسلمان باشه من رو به اینجا نکشنده، و ما خرجت الا رغبتا فی الاسلام، پیامبر اکرم سوگند داد صبیعه رو که بگه من فقط به خاطر اسلام از مکه خارج شدم. فحلفت بالله الذی لا اله الا هو علی ذلک، صبیعه هم قسم خورد و اینها رو تایید کرد. وقتی این طور شد، این نقل ابن عباس است که فاعطا رسول الله صلی الله علیه و آله زوجها، خداوند پیامبر خدا به همسرش مهریه صبیعه رو داد، و ما انفق علیها، اگر خرجی هم براش کرده بود این رو هم داد، ولم یردها علیه، زن مؤمن رو به مرد کافر برنگردوند. دارد که فکان رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر خدا، در مدت بعد از پیمان امضا شده، اگر مردی از طرف مکه به مدینه می آمد، این رو تحویل می داد بر اساس متن توافقات. ابن عباس میگه ولم یردها علیه، این رو برنگردون و پیامبر اکرم مردها رو بر اساس توافق تحویل میداد. و یحبس من جاءه من النساء، وقتی این آیه نازل شد زنها رو دیگه تحویل نداد. کسانی که از زنان مسلمان میشدن و میآمدن، اینها رو یک جای نگهداری میکردند تا مورد امتحان قرار بدن، و اگر اونها رو پس نمیدادن به همسرانشون، یعطی ازواجهن نه مهورهن، مهر اونها رو به همسرانشون پرداخت میکردن. فخر رازی راجع به این امتحان که چگونه انجام میشده میگه اونها رو وادار به قسم میکردند. وادار سازی به قسم خودش این امتحان بوده. ول امتحان و هول ابتلاء بالحلف یا حلف، و الحلفو چرا سوگند میدادن؟ به خاطر اینی که گمان پیدا بکنن، زنشون غلبه پیدا بکنه به ایمان. و الحلفو لعجل غلبت زن به ایمانهن. و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول للممتحنه، به اون خانومی که میخواست مورد آزمون و اختبار قرار بده میفرمود که بگه بالله الذی لا اله الا هو، به خدایی که خدایی جز او نیست، ما خرجت من بغض زوج، بالله ما خرجت رغبتا من ارض الی ارض، بالله ما خرجت التماس دنیا، بالله ما خرجت الا حبا لله و لرسوله. این عبارت تقریبا شبیه عبارت ابن عباس. شیخ طبرسی رحمت الله علیه برای اختبار وجوهی رو بیان کرده، شاید سه وجه، که چگونه امتحان شود. ایشون دارد وجه الاول این که امتحان اونها این باشد که شهادتین بدهند، بگویند اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. این بر اساس نقل ابن عباس، این عبارت مرحوم شیخ طبرسی است که این عبارت رو در مجمع البیان دارد. در مجمع البیان میگه که بر اساس نقل ابن عباس، اختبار و امتحان اونها به اظهار شهادتین بود، شهادت بر وحدانیت خدا و شهادت بر رسالت پیامبر. وجه دوم نقل میکنه که امتحان اونها این بود که قسم بخورن، که همون عبارت قبلی که هم ابن عباس گفت هم در تفسیر فخر رازی اومده بود، قسم بخورن که ما اگر از مکه خارج شدیم، خروجمون به خاطر رغبت به اسلام، علاقمون به خدا، عشقمون به پیغمبر خدا بود، و به خاطر مشکلاتی که با همسرمون داشتیم یا دنیا خواهی و اینها نبود. این گزینه رو باز هم ابن عباس نقل کرده هم قتاده بر اساس فرمایش شیخ طبرسی. سوگند بخورن و شهادت این بدن. وجه سوم این که امتحان اونها با بر اساس آیه بعد است. مطمئن شن و خاطر جمع شن بر اساس بعد که هیچ شریکی برای خدا قائل نخواهند شد، از این پس سرقت نخواهند کرد، زنا نخواهند نمود. اگر چنین تعهدی رو دادن یعنی در امتحان موفقند که تخلفات مالی و جنسی نداشته باشن. روی ذالکه ان عایشه، شیخ طبرسی میگه این چیزیست که عایشه نقل کرده. پس اجمال آیه این است که بعد از پیمان حدیبیه به دلیل وجود پیمان، زنانی که ایمان می آوردند و به مکه به مدینه خودشون رو می رسوندند، پناهنده می شدند، اینها رو مورد اختبار قرار می دادند. اگر ایمان اونها واقعی بود، یک، اونها رو بر نمی گردوندند برخلاف متن توافقنامه، یا مطابق تصریح توافقنامه که در اون بود مردان رو برگردونند، زنان چون نبود برنگ. دو، اینها رو جز جامعه اسلامی حساب بکنن. سه، اگر اینها رو نگه داشتن و جز جامعه اسلامی حساب کردن، مهریه اینها رو به همسرانشون بدن. خب این سوال پیش میاد که اهمیت اختبار و امتحان درباره ایمان افراد از کجا نشأت گرفته. ببینید، تا سال ششم هجری و تا قبل از این توافق و تا قبل از حادثه صبیعه، هر کسی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، پیغمبر خدا، ایمانش رو میپذیرفت. بحث از اختبار ایمان نبود. الان موضوع اختبار مطرح شده. علت اختبار چیه؟ چرا تأکید بر اختبار هست؟ تا پیش از این که سابقه نداشت پیغمبر درباره ایمان افراد تحقیق و تفحص کنه، شهادتین رو میپذیرفتن. ظاهر قصه این است که این خانوم اسلام آورده. اصلا خود قرآن میگه فمتهنوهن ادا، اگر زنان مؤمن به سوی شما اومدن در حالی که هجرت کردن، اینها رو مؤمن قلمداد میکنه. ادعای اسلام کردن اینا، ادعای ایمان کردن. پس چرا میگه اختبار؟ اهمیت اختبار چیست؟ از کجاست؟ اون چیزی که باعث شده ایمان صبیه بنت حارث رو مورد توجه قرار بدن، روش کنکاش کنن و دقت کنن ببینن واقعا ایمان آورده یا نیاورده چیه؟ تفاوت ایمان اون با دیگران چیه؟ کاملا پیداست. به نظر میاد که علت بالا رفتن حساسیت نسبت به کسب اطمینان در باره ایمان اون چند ضلعی بودن مسئله و مرتبط بودن ایمانش و عدم ایمانش به بحث توافقات در حوزه سیاست خارجی حکومت نوپای مسلمان هاست. اگر پیمانی بین پیغمبر و غیر مسلمان ها نبود، اگر این مسئله تبدیل نمی شد به یک معضلی در حوزه سیاست خارجی، دلیلی نداشت که این تحقیق و تفحص انجام بشه. زوایای مختلفی این حادثه داره. مهمترین این زوایا این چند مسئله است. اول، اینکه از سوی پیامبر اکرم به عنوان حاکم اسلامی در سال ششم هجری با همسایگان مشرک که در مکه زندگی میکردن، پیمان صلح در حدیبیه منعقد شده. بر اساس این لازم است افرادی که از مکه فرار میکنن، به تعبیر اونها یا علاقمند میشن و ایمان میآورن به خدا و رسول خدا، به تعبیر مسلمان ها، اینها وقتی وارد مدینه شدند، پیامبر خدا متعهد شده اونها رو تسلیم افراد مکه کنه. بزرگان مکه این رو تحویل بگیرن. پیامبر خدا هم قصد داره به این پیمان و تعهد پایبندی خودش رو نشون بده و بنا نداره پیشگام بشه در نقض اون. این نکته اوله. از سوی دیگر پیغمبر خدا در جایگاه حاکم اسلامی بنا ندارد هر گونه ظلم و تعدی درباره مسلمان ها رو به این علت که با اهل مکه پیمان صلح برقرار کرده از سوی اونها بپذیره. پیمان از این جهت که یک قرارداد حقوقی است لازم الاجراست، ولی تعمیم اون به فراتر از مفاد قرارداد این به مصلحت مسلمین نیست. پیغمبر خدا توافق کرده اگر مردی از قریش یا از مکه به سوی مدینه آمد این رو تحویل بده، ولی درباره زنان که چنین تعهدی نکرده، بنا نداره فراتر از اون تعهدی رو بپذیره. از طرف دیگر نسبت به اسلام آوردن صبیه و مهاجرت اون به مدینه از دو جهت اعتراض وجود داره، جو ساختن. یک اعتراض در چارچوب پیمان حدیبیه است که مبتنی بر اون باید صبیعه تسلیم بشه و به مکه برگرده. اعتراض دیگر در این است که صبیعه به دلیل اختلافات زناشویی اسلام آورده. اون دنبال این است که به اسم اسلام از مکه به مدینه بیاد که از شر همسرش نجات پیدا بکنه. دوست نداره با این زندگی کنه، میخواد خودش رو رها بکنه. این که چون به مردی از مردان مسلمان عشق میورزیده از مکه فرار کرده، این که از همسرش ناخرسند بوده فرار کرده، اسلام آوردن رو بهانه کرده تا به مراد دل خیش برسه. پس مدعیان که اسلامش حقیقی نیست، یک نقض پیمان دو جانبه هم هست، دو به دلیل این ادعا که ایمانش واقعی نیست و به دلیل اینکه نقض پیمان شده اون رو باید به همسرش برگردونه. پس ملاحظه میکنید اهمیت معادله و پیمان در حوزه سیاست خارجی باعث شده که در این آیه بحث از تحقیق و تفحص، امتحان و اختبار، تدقیق، مطالعه در ایمان اینا مطرح شده. پس اهمیت مسئله به این موضوع برمیگرده. اگر ایمانش واقعی باشه، تسلیمش به مشرکین باعث میشه که یک مؤمنی رو به مشرکین برگردونه، سلطه اونها رو بر این فراهم کنه. ولی خب در این حال به پیمان دو جانبه هم عمل شده. اگر به پیمان حدیبیه عمل کند و این رو تحویل بدهد، سلطه مشرک رو بر یک مؤمن فراهم آورده. اگر ندهد، پیمان حدیبیه رو زیر پا گذاشته. پس اگر این ایمانش واقعی نباشد، اونجوری که ادعا میکنن دروغ باشد یا بر اساس نیازها و منافع مادی دنیا باشد، پس ایمانش واقعی نیست. در این صورت اگه برگردونن، سلطه کفار رو بر مؤمنین فراهم نکردن. پس میبینید تدقیق اینجا بسیار مهمه. این میشه از موارد محظور یا میشه از موارد مسموع. ایمان واقعی با ایمان غیر واقعی این تفاوت رو داره. اگر ایمانش غیر واقعی باشه، از دین استفاده ابزاری کرده، صاحب حقی یعنی همسرش رو که مهر اون رو پرداخته، این رو از حقش ساقط کرده، از حق خودش محروم کرده. پس این در صورتی که ایمان واقعی نباشه. اگر ایمان واقعی باشه اینو برگردونن، سلطه اونها رو بر این ایجاد میکنن. یک دوگانه ای شکل گرفته، حفظ مناسبات در سیاست خارجی و عمل به مفاد پیمان دو جانبه با اهل مکه، این یک طرف است. اگر عمل کنن به مفاد توافقنامه مناسباتشون حفظ میشه. از این طرف از یک مؤمن در برابر کفار سیانت بکنن یا نه، اینجاست که تحقیق و تفحص از ایمان سبیعه ضرورت پیدا میکنه تا بتوان این معادله سخت و چند ضلعی که میتواند مناسبات فعلی با اهل مکه رو تحت تأثیر قرار بده این رو حل و فصل کنن. پس کاملا موضوع در حوزه سیاست خارجی است و برای حلش مأموریت به امتحان و اختبار است. اما شیوه پیامبر در حل این مسئله چند ضلعی است. پیامبر در واکنش به این مسئله سه تا رویکرد مهم رو مورد توجه قرار داد که هر سه در حل و فصل مسئله نقش مهمی دارن. موضوع اول، بر اساس تصریح قرآن پیامبر اکرم فرمان به تحقیق و تفحص داد، از صحت و سقم ادعای سبیعه تلاش کرد که مطلع بشه که آیا ایمانش واقعی است یا اونجوری که میگن بر اساس منافع شخصی است. این اولین رویکرد بود. پیامبر خدا مرجعیت پذیرش یا رد ادعای اون رو به تحقیق و تدقیق مسلمین یا جامعه اسلامی یا حکومت اسلامی در این موضوع واگذار کرد. ادعای طرف مقابل که در صدد اتهام زنی به سبیعه بود رو نپذیرفت، ولی از کنار ادعای سبیعه هم به راحتی عبور نکرد. لزوم تحقیق و تفحص برای حقیقت یابی رو به عنوان الگوی کاری معرفی کرد. این گام اول یا خطوه الاولا. دوم، فراست و دقت عمل و ریزبینی پیامبر صلی الله علیه و آله باعث شد موضوع سبیعه رو از معادلات سیاست خارجی مکه و مدینه و از مورد توافقات خارج میکنه. گفت بابا ما راجع به مردا توافق کردیم، این که زن اصلا توافقی نکردیم، پس این از معادله توافقات خارج شد، دیگه مسئله سیاست خارجی نیست، تبدیل شد به یک موضوع فردی بین سبیعه و همسرش. سبیعه قبول آمده پناهنده شده، همسرش هم مدعی است، این رو باید معالجه بکنن. برای معالجه اختبار رو مبنا و معیار قرار دادند. پس ببینید فراست و دقت عمل پیامبر و ریزبینی تو معادلات توافقات به پیامبر فرصت داد. امروز هم در توافقات باید روی تک تک واژه ها و کلمات و حروف و مفهوم متبادر ازش دقت کرد که کلا سر مسلمان ها نره. خب به هر جهت گفت این خانوم است و ما توافقی راجع به این نداشتیم، از موضوع توافقات خارج و یک مسئله شخصی بین سبیعه و همسرش شد و اونم قضاوت کرد، گفت حالا که این از نظر ما ایمانش واقعی است، شما حق داری مهریه و هزینه هایی که کردی رو بگیری و اون رو داد. پس بعد از تحقیق و تفحص درباره ایمان سبیعه و تصمیم به عدم رد اون به همسرش، در یک اقدام حقوقی پیامبر اکرم مهریه اون رو به مسافر مخزومی همسر سبیعه پرداخت کرد، هزینه هاشو داد تا اون متضرر نشود. این مفردات آیه، شأن نزول آیه و علت اهمیت اختبار در این زمینه. میخوایم بگیم در حوزه سیاست خارجی مطالعه، تعلم، آزمون، اختبار، چیزهایی که موجب میشود علم انسان رو در تعامل یا تقابل با طرف مقابل در حوزه سیاست خارجی تقویت بکنه، اینها یک ضرورت هست، اینها یک امر لازمی است. اما نحوه استدلال و وجه استدلال این رو انشاءالله در جلسه آینده تبیین میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.